صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، خدای قادر مطلق، خدای مهربان و رحیم و خدای بخشنده، ای خدای محبت و خدای دوست داشتنی، تو را می ستاییم و تو را ستایش می کنیم که به ما رحم می کنی و ما را با تمام خستگی و شرارت ها و گناهانمان به درگاه خود می پذیری. برای باران رحمت و کرامت، برای نعمات بی کرانت و برای محبت و آزادی که بخشیدی شکرت می کنیم. خدایا، همه آزادی های مرا از آن خودت بگردان. حافظه و فهم و اراده مرا پذیرا باش. آنچرا که دارم، آنچی که تو به من داده ای، همه را به تو برمیگردانم و خود را تسلیم تو می کنم تا تو مرا هدایت نمایی. تنهایی خدا، تمنا این که محبت خود را به من ارزانی دار، همراه با فیض خود. این ثروت برای من کافی است و غیر از آن چیزی دیگری را نمی خواهم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح، مظهر محبت و مکاشفه تو می طلبیم. آمین. همیهنان عزیز و برادران و خواهران گرامیم، درود گرم ما را پذیرا باشید. امیدواریم که زندگیتون در محبت الهی غرق شده و با اعتماد و توکل و ایمان به او ما بقیه عمرتون رو به سر بیاورید و اراده او را پیروی کنید. چقدر ما بندگان باید خدا را به خاطر الطاف بیکرانش سپاسگزار باشیم که حاضر است در هر لحظه و هر آن و در هر موقعیتی که داریم ما را بپذیرد و فریاد رسمون باشه. پس ای عزیزانم، اگر در مشکلات هستید، اگر افسرده و ماتم زده اید، اگر بارهای گران زندگی پشت شما را خم ساخته و امیدی به زندگی ندارید، به حضور او بیایید. به حضور او بیایید که محبت است و مهربان، بخشنده است و رحیم. او شما را با آغوش باز میپذیرد. خدا محبت است و بنده خود را محبت می کند. از اینکه این افتخار رو دارم که با شما باشم و از تورات مقدس آیات شریف را بخوانم، خدا را شکر کرده و امیدوارم که قرائت آیات و توضیحاتی که به عرضتون می رسونم باعث هدایت شما و نزدیکیتون به خدا یکتا بشه و فیض او را در زندگی ملاحظه فرمایید. قبل از اینکه از کتاب خروج، دومین کتاب از تورات مقدس، براتون بخونم، میخوام از همه شنوندگان محترمی که برای ما نامه نوشتند صمیمانه سپاسگزاری کنم و خدمت یاران با وفا عرض کنم که ما به همه نامه های شنوندگان پاسخ کتبی خواهیم داد و امیدواریم که مامورین پست در داخل کشور هم اجازه دریافت کتاب ها را به شما بدهند. کتاب هایی که فقط و فقط برای هدایت و ارشاد و آشکار ساختن حقیقت می باشد. در ضمن از این عزیزانی که اسمشون رو می خونم تمنا می کنم که آدرس خود را برای اون مجددن بفرستن، چون متاسفانه فراموش کردن بنویسن. آقای فیروزخانی جانی، آقای جواد جمشیدی، آقای علی نیازی، آقای امیر عباس چمنی، خانم مریم میرنژاد و آقای کمال حافظی و آقای گریگور و آقای محمدی و آقای علیرضا سلیمانزاده و خانم فرخ منوچری و همچنین آقای امین تاجیک. خب دوستان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب خروج فصل دوم بگشایید تا با هم آیات خدا را مطالعه کنیم. احیاناً اگر کلام خدا را در اختیار ندارید، برامون بنویسید تا ما کتاب مقدس را به عنوان هدیه تقدیم شما کنیم. آدرس را در پایان مجدداً تکرار خواهیم کرد. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. در فصل دوم از کتاب خروج، در حالی که قوم بنی اسرائیل را در اسارت و بردگی مصریان میبینیم، خداوند تعالی کودکی را به این جهان میفرستد که مسئولیت نجات قوم یهود را از مصریان به عهده میگیرد و این کودک همانا موسی میباشد. به خاطر امر فرعون مبنی بر کشتن هر نوزاد ذکور که در خانواده اسرائیل به دنیا میآید، مادر موسی 3 ماه تمام از ترس اینکه مبادا فرزندش کشته شود او را در منزل پنهان می کند. اما کم کم که بزرگ میشه، ناچار می شود که کودک را از خود جدا کنه. چرا؟ چون نمی خواست مرگ جگرگوشه خود را با چشمانش ببیند. پس زنبیلی از نیزارهای رود نیل درست می کنه و آن را قیرندود می کنه و کودک 3 ماهش را در آن می گذارد و آن را روی آب رودخانه نیل قرار می دهد و به دست خدا می سپارد. خواهر کودک که نامش مریم بود و در واقع خواهر موسی می باشد، از دور مواظب زنبیل است، چون می خواهد بداند که عاقبت کار چه می باشد و عاقبت برادر 3 ماهش به کجا خواهد انجامید. آنان دیگر قدرت و توانایی نداشتند که از کودک خود نگهداری کنند، پس حفاظت او را به دست خدا یکتا سپرده و او را در رودخانه نیل قرار میدن. گوش کنید به دنباله معجزه در زندگی موسی. از آیه 5 خدمتتون میخونم. و دختر فرعون برای غسل به نهر فرود آمد و کنیزانش به کنار نهر میگشتن. پس زنبیل را در میان نیزار دیده کنیزک خیش را فرستاد تا آن را بگیرد. و چون آن را بگشاد تف را دید و اینک پسر گریان بود. پس دختر فرعون دلش بر وی بسوخت و گفت این از اطفال عبرانیان است. و خواهر وی به دختر فرعون گفت آیا بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانیان نزدت بخوانم تا تف را برایت شیر دهد؟ دختر فرعون گفت برو. پس آن دختر رفته مادر تف را بخواند. و دختر فرعون گفت این تف را ببر و او را برای من شیر بده و مزد تو را خواهم داد. پس آن زن تف را برداشته بدو شیر می داد. و چون تف نمو کرد وی را نزد دختر فرعون برد و او را پسر شد. و دختر فرعون وی را موسی نام نهاد، زیرا گفت او را از آب گرفتم. در این 5 آیه اول متوجه می شویم که علت این که موسی در زنبیلی گذاشته می شود این است که فرعون امر کرده بود تا مصریان هر وقت نوزاد مذکوری را از عبرانیان می بینند او را بکشند. پدر و مادر موسی برای نجات فرزندشون 3 ماه تمام او را در منزل پنهان کرده بودند. در تمام این مدت که با ترس و لرز بسیار روزهاشون رو می گذرانیدن، امیدوار بودن که خدای تعالی به طریق این کودک را از مرگ نجات بدهد. اما پس از 3 ماه که نوزاد دیگه بزرگ شده بود و نمی توانستند او را پنهان کنند و پیش از این او را در منزل نگهداری کنند، چون اگر می کردن خودشون شاهد مرگ فرزندشون می شدند، چاره نداشتند که آن را به دست خدای یکتا بسپارند و آن را در رودخانه نیل قرار بدن تا لااقل با چشمانشون شاهد مرگ کودک خود نشوند. جالب اینجاست که کتاب مقدس نمیگوید که پدر و مادر نوزاد اسمی برای کودک نهاده بودند، زیرا آنان اطمینان نداشتند که آیا فرزندشون زنده میمانه یا نه. خواهر نوزاد که بعداً متوجه میشویم اسمش مریم است، در کنار بیشزارها از دور چشم خود را از زنبیل بر نمی دارد، زیرا برادرش در آن بود. مادرش و پدرش خیال می کردند که دیگر نوزاد خود را به چشم نخواهند دید. اما از آنجا که خدا ترس بودند و توکل به خداوند نمودند، خدای قادر مطلق که ایمانداران خود را هرگز ترک نکرده و نمی کند، برای آنان معجزه می نماید. به طوری که بر اثر اراده خدا این نوزاد نه فقط زنده می ماند، بلکه از نعمت دنیوی نیز بهره‌مند می شه و هرگز محتاجی نمی شه که مانند دیگران از بچگی برای کسب درآمد به کار مشغول شود. در عوض به بالاترین مقام پس از فرعون در مصر می رسه و از همه محبت‌های فرعون نیز بهره‌مند می شه و به فرا گرفتن علم و دانش نیز می پردازد. محبت‌هایی که دیگر افراد بنی اسرائیل از آن محروم بودند. در این آیات می‌بینیم که حادثه از این قرار بود که دختر فرعون برای شنا یا غسل کردن به کنار رودخانه نیل می‌آید. از دور چشمانش به زنبیل می‌افته، پس امر می‌کند که آن را بیاورند و وقتی روی آن را می‌گشاید، نوزادی گریان را می‌بینند. می‌فهمد که این نوزاد عبرانی یا یهودی می‌باشد. البته دلیل آن را هم می دانست، اما آن را عطیه‌ای برای خود می داند. به جای اینکه امر کنند که بچه را ول کنند در آب تا بمیره، می گوید که این کودک را نگه دارید، دلش به حال بچه گریان می سوزد. در این اثنا بود که خواهر نوزاد به نزد کنیزان و سپس به نزد دختر فرعون میاد و پیشنهاد می کنند که زنی را که می تونه به این نوزاد شیر بدهد را نزد فرعون بیاورد، دختر فرعون البته، و دختر فرعون موافقت میکنه و مادر موسی، دقت کنید، مادر موسی خودش کودکش را مجددا باز مییابد و او را شیر میدهد، از او نگهداری میکنه. حالا نه فقط کودکش زنده خواهد ماند و نه فقط کودکش را باز یافته و او را بدون ترس میتونه شیر بدهد و در آغوش بکشه، بلکه بابت خرجی نیز از خزانه فرعون پول دریافت میدارد و نیاز آنها نیز، نیاز جسمانی آنها نیز خداوند برطرف می‌گرداند. راستی چه لطف بزرگی خدا در حق خانواده موسی می‌کند. اگر دقت کرده باشید، کتاب می‌گوید که دختر فرعون اسم نوزاد را موسی می‌نامد. دقت کنید، دختر فرعون اسم نوزاد را موسی می‌نامد، زیرا اسم موسی به معنی از آب گرفته شده است. وقتی که موسی از شیر باز داشته میشه و رشد و نمو میکنه، مادرش او را نزد دختر فرعون برمیگرداند و دختر فرعون موسی را به عنوان فرزند خودش به قصر فرعون میبره و در آنجا جا به او میدهد. موسی در قصر فرعون از نعمت و عطایای بسیاری بهره‌مند میشه. او از دانش و حکمت مصریان بهره‌مند میشه و در عبادتگاه خورشید که دانشگاه بی‌نظیر آن زمان بود و مربوط به خدای خورشید بود، شروع به تحصیلات می کند. مصریان در 4000 سال پیش دوستان بی نهایت متمدن بودند. دانش آنان از کهکشانها و ستارگان و ماه و خورشید بسیار زیاد و کامل بود، به طور که دقیقاً فاصله بین خورشید و زمین را 4000 سال پیش تعیین کرده بودند. در امر طب و شیمی نیز پیشرفت فوق‌العاده‌ای نموده بودند، به طوری که هنوز امروز هم با تمام تکنولوژی هایی که بشر در اختیار دارد به آن مقام و پایه نرسیده است. آنها قادر بودند بدن انسان را طوری توسط مواد شیمیایی مومیایی کنند که کاملا سالم و بدون هیچ عیبی برای هزارها سال نگاه بدارند، و یا در تهیه رنگ های شیمیایی فوق‌العاده پیشرفت کرده بودند. آنان رنگ‌های بسیار براق و درخشنده و خوشرنگ اختراع کرده بودند که هنوز هم که هنوزه انسان‌ها در قرن 20 موفق به کشف آن نشدند. و اگرچه امروز کارخانه‌های رنگ‌سازی بیش از 2000 نوع رنگ‌های مختلف را تولید می‌کنند، اما هرگز نتوانستند سر موفقیت رنگ‌های مصریان را که در حدود 4000 سال پیش تهیه می‌کردند پیدا کنند. رنگ‌هایی که هنوز هم که هنوز زیبایی و خوشرنگی و براقی آن از بین نرفته. تمدن مصریان بسیار معروف و شهرت جهانی داشت و موسی این افتخار را داشت که در بهترین دانشگاه مصریان تحصیل کند. او تبدیل به یک مصری کامل شده بود. مثل آنان حرف می‌زد، مثل آنان لباس می‌پوشید، مثل آنان حرکت و عکس العمل نشان می‌داد و یک مصری تمام عیار شده بود، به طوری که وقتی دیگران او را می‌دیدند، او را مصری می‌پنداشتند. در کتاب اعمال رسولان از انجیل مقدس، وقتی که رؤسای یهودی قصد قتل استیفان اولین شهید مسیحی را داشتند، استیفان در شهادت خود اشاره به این ایام از زندگی موسی می‌کند که بهتر است توجه خود را به آن مبذول بداریم که حقایق جدیدی را برامون آشکار می‌کند. در فصل هفتم از آیه 20 الی 29 کتاب اعمال رسولان اینطور می‌خوانیم: استیفان برای اثبات حقانیتش به ایمان عیسی مسیح به قوم یهود می‌گوید در آن وقت موسی تولد یافت و موسی به غایت جمیل بود، مدت 3 ماه در خانه پدر خود پرورش یافت و چون او را بیرون افکندند، دختر فرعون او را برداشته برای خود به فرزندی تربیت نمود و موسی در تمامی حکمت اهل مصر تربیت یافته در قول و فعل قوی گشت. دقت کنید، و موسی در تمامی حکمت اهل مصر تربیت یافته در قول و فعل قوی گشت. چون 40 سال از عمر وی سپری گشت، به خاطرش رسید که از برادران خود یعنی از خاندان بنی اسرائیل تفقد نماید. موسی اگرچه در دربار فرعون و به عنوان یک شاهزاده مصری زندگی می‌کرد، در سن 40 سالگی به طریقی تغییر فکر داده و از این پس به فکر یاری دادن هممیهنان و یا هممسلکان خود که به عنوان برده برای مصریان کار می‌کردند و هر روز بر آنها ظلم و ستم می‌شد می‌افتاد. او شاهد ظلم و ستم بی‌نهایت زیاد مصریان بر اسرائیلی‌ها بود، اما تا سن 40 سالگی کار به این کار نداشت و در واقع اهمیت چندانی نیز به این موضوع نمی‌داد، ولی در این ایام بود که متوجه هممسلکان خود میشه و سعی می‌کند که آنان را یاری بدهد. در آیات بعدی کوشش موسی را برای دفاع از عبرانیان می‌بینیم که در عوض سبب میشه که یک مصری را بکشد، اما با اتکا به قدرتش در اینجا می‌بینیم که می‌خواهد عبرانیان را یاری بدهد. او با اتکا به قدرت و نفوذش شروع به دفاع از اسرائیلی‌ها می‌کنه و چون از خدای یکتا یاری نمی‌گیرد، موفق نمی‌شود. در عوض مجبور میشه شهر و دیار و حتی مردم خود را که هدفش این بود که به آنان کمک کنه ترک کنه و به سوی دیاری قریب و به بیابان فرار کند و به مدت 40 سال از مردم خود دور باشد و از لذت‌های دربار فرعون نیز محروم گردد. گوش کنید به دنباله آیات فصل دوم از کتاب خروج: و واقع شد در آن ایام که چون موسی بزرگ شد، نزد برادران خود بیرون آمده و به کارهای دشوار ایشان نظر انداخته، شخصی مصری را دید که شخص عبرانی را که از برادران او بود می‌زند. پس به هر طرف نظر افکنده، چون کسی را ندید، آن مصری را کشت و او را در ریگ‌ها پنهان ساخت. و روز دیگر بیرون آمد و دید که دو مرد عبرانی منازعه می‌کنند. پس به ظالم گفت: چرا همسایه خود را می‌زنی؟ او گفت: کیست که تو را بر ما حاکم یا داور ساخته است؟ مگر می‌خواهی مرا بکشی چون که آن مصری را کشتی؟ پس موسی ترسید و گفت: یقیناً این امر شیوع یافته است. در این آیات می‌بینیم که وقتی موسی 40 ساله میشه، احساس مسئولیت نسبت به برادران خود می‌کنه. اون احساس ترحم کرد. دید هم نوعان خودش، هم مسلکان خودش، بقیه کسانی که از نژاد او هستن اسیرن. ظلم و بدبختی به سرشون میاد. حالا او در مقام اربابی بود. او پسر فرعون محسوب میشد و از نعمت و آزادی و قدرت بسیاری هم بهره‌مند بود. ولی هم میهنانش، اسیر و برده بودند. او هر نوع غذایی که می‌خواست در اختیار داشت، آزادی مطلق داشت، لباس داشت، هر چی می‌خواست داشت، ولی هم نوعانش، هم میهنانش اسیر بودند و به آنها ظلم می‌شد. این تفاوت مقام سبب شد که به دفاع از برادرانش برخیزه و جزو آنان بشود. به قدرت خودش اتکا کرد، به مقامش اتکا میکنه و بلند میشه که به حساب از هم نوعان خودش، هم از مسلکان خودش دفاع کند. ولی متکی به قدرت و حکمت خودش، اینو فراموش نکنید. پس میگوید که روزی که موسی از منزل فرعون خارج میشه، میبینه که یکی از این مصری ها به طور ناحقانه داره به یک عبرانی یا اسرائیل ظلم میکنه و داره او رو حسابی میزند. موسی به اطرافش نگاه میکنه و چون کسی رو نمیبینه، در دفاع از هم مسلکانش برمیخیزد و آن مصری رو میکشه که دیگه به عبرانیان یا اسرائیلی ها ظلم نکنند. و بعد برای اینکه کسی متوجه رفتارش نشه که این مصری رو کشته، میاد جسد مصری رو در سنگریزه خاک میکنه و یا در ماسه خاک میکنه. درست یک روز بعد از این ماجرا که موسی خیال میکرد هیچ کس متوجه آن نشده، وقتی که داره از خیابانهای شهر عبور میکنه، میبینه که دو عبرانی یا دو اسرائیلی دارن با هم دعوا میکنن. میره رو به ظالم میکنه و میگه ای برادر، تو چرا دیگه این کار را میکنی؟ تو چرا به همسایه خودت داری ظلم میکنی؟ آن ظالم رو به موسی میکند و میگوید به تو ربطی ندارد. تو خودت از همه بدتر هستی. آیا تو میخوای مرا بکشی؟ تو به من میگی من ظالمم؟ خودت بدتری. تو میخوای مرا مثل اون مصری که کشتی بکشی؟ وقتی موسی این رو میشنوه، متوجه میشود که کاری که دیروز انجام داده پنهانی نبوده، بلکه مردم از آن واقفند. و چه بسا آن عبرانی که توسط موسی از دست آن مصری آزاد شده بود، به همه گفته بود که موسی مرا نجات داد و یک مصری رو کشت. و این خبر به سرعت در میان اسرائیلی ها پخش میشه. موسی از اینکه مردم خبردار شده اند میترسه. او یک مصری رو کشته بود و میدانست که به حکم فرعون اگر یک مصری توسط عبرانیان کشته شود، جزای جز مرگ چیزی نخواهد داشت. او نمیتوانست جلو خبر را بگیره. خبر پخش شده بود. اگرچه او به خاطر دفاع از حقوق یک عبرانی مظلوم این کار را کرده بود، ولی مرتکب قتل شده بود. آیه 15 میگوید و چون فرعون این ماجرا را شنید، یعنی این صحبت نه فقط در میان قوم اسرائیل توسعه یافت، بلکه به همه جا منتشر شد که موسی یک نفر را، اون هم مصری، کشته. وقتی فرعون این ماجرا میشنوه، قصد قتل موسی میکنه. فرعون از اینکه پسر خواندهش به خاطر عبرانیان یک مصری رو کشته بسیار غضبناک میشه و به قول خودمون به موسی میگه تو نان و نمک خوردی، ولی نمکدان رو شکستی. او موسی را لیاقت آنچی که دارد نمیدونه و نه فقط هرچی دارد را از او میگیره، بلکه کتاب مقدس میگه که فرعون قصد قتل موسی را میکنه. خبر به موسی میرسد و موسی از ترس جانش قصر با شکوه فرعون را ترک میکنه و به سوی بیابان، آن هم به سوی سرزمین مدیان روانه میشود. گوش کنید به آیات فصل دوم که از آیه 15 خدمتتون میخونم، از کتاب خروج. میفرماید و چون فرعون این ماجرا را شنید، یعنی وقتی فرعون شنید که موسی یک مصری رو کشته، آن هم به خاطر دفاع از برده های اسرائیلی، فرعون قصد قتل موسی را کرد و موسی از حضور فرعون فرار کرده در زمین مدیان ساکن شد و بر سر چاهی بنشست. و کاهن میدیان را 7 دختر بود که آمدند و آب کشیده آبخورها را پر کردند تا گله پدرخیش را سیراب کنند و شبانان دیگر نزدیک آمدند تا ایشان را دور کنند. آنگاه موسی برخاسته ایشان را مدد کرد و گله ایشان را سیراب نمود. موسی سفر دور درازی را طی می‌کنه تا به سرزمین مدیان میرسه و در آنجا یک چاه آبی می‌بینه که در آنجا می‌شینه تا رفع خستگی کنه و به قول معروف آب بگیره و بعد به حال زار خودش فکر کنه. در این اثنا می‌بینه که 7 دختر میآیند تا گوسفندهای خود رو آب بدن. اینا آب از چاه می‌کشن و به قول معروف در آبخورگاه می‌ریزن تا گوسفنداشون بیان از این آب بخورن، ولی چوپان‌های مرد میان و گوسفندای اون دخترها رو میزن کنار و به قول معروف ناحقانه آبی که دخترها از چای آب کشیده بودن رو برای گوسفندان خودشون استفاده میکنن. وقتی موسی اینو میبینه میاد و به کمک اون 7 دختر میپردازه که به شبانهای دیگه میگه شما حق ندارید این کار را بکنید و اجازه میده که اول گوسفندان آن دختران آب بخورن و این هم سبب میشه که آن دخترها زودتر به منزل برن. وقتی این دختران نزد پدر خود رؤیل میروند تعجب میکنه که چطور دخترها به این زودی آمدن، به طوری که میخوانیم و چون نزد پدر خود رؤیل آمدن، یعنی وقتی دختران به منزل برگشتن، رؤیل گفت چگونه امروز بدین زودی برگشتید؟ پدرشون تعجب میکنه که چطور دختران به این زودی گوسفندها را آب دادن و به این زودی به منزل برگشتن، معمولا دیر وقت می آمدن. آنها به پدرشون میگوین که شخصی مصری ما را از دست شبانان رهایی داد. دقت کنید، میگوین شخصی مصری ما را از دست شبانان رهایی داد و آب نیز برای ما کشیده و گله را سیراب نمودن. دختران رؤیل یا دختران کاهن سرزمین مدیان فکر میکنن که موسی یک شخص مصری بوده. چرا؟ چون ظاهر و لباس و همه داد میزد که او مصریه. میگوین به پدرش که یک شخص مصری اونجا بود که نه فقط ما را کمک کرد که از شر شبانان مرد خلاص بشیم، بلکه آب هم برامون کشید، کمکمون کرد که گله‌هامون رو سیراب کنیم. به دخترانش میگوید که او کجاست؟ چرا آن مرد را ترک کردید؟ او را بخوانید تا نان بخورد. پس دختران میرن و موسی را از سر چاه دعوت به منزل میکنن که بیاد و با پدرشان اونجا بشینه و با هم غذا بخورن. وقتی که موسی میاد آنها با هم صحبت میکنن و چون موسی جایی نداشت، مکانی نداشت، هدفی در زندگی نداشت، آن مرد از او دعوت میکنه که در منزل آنها باقی بمونه و سپس یکی از دخترهای خودش هم به موسی میده که با او ازدواج کنه و بدین وسیله موسی صاحب یک خانه و خانواده جدیدی میشه، به طوری که میخوانیم و موسی راضی شد که با آن مرد ساکن شود و او دختر خود صفوره را به موسی داد و آن زن پسری زایید و موسی پسر خود را جرشون نام نهاد، زیرا گفت در زمین بیگانه نزیل شدم. و موسی مدت 40 سال در بیابان مدیان میماند که با کمک خدا بقیه داستان را در برنامه آینده براتون خواهیم خواند. همونطوری که دوستان عزیز خدا با موسی بود، با شما نیز میماند اگر شما با خدا بمانید. حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.